سلام علیکم، عید سعید نوروز رو خدمت همه خانم و آقایون تبریک عرض میکنم. انشالله سالی پر خیر و برکت در پیش داشته باشیم و پر از معنویت و عشق. عنوان بحث شب شرح رساله فی حقیقت العشق یا مونس العشاق سهروردی است. بسم الله الرحمن الرحیم. نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران وان كنت من قبله لمن الغافلين. این قصه جزء سهروردین رو با آیه سوره یوسف شروع میکنه که ما بر تو زیباترین داستانها رو نازل کردیم با آن چیزی که در این قرآن هست و تو قبل از او از غافلان بودی. رساله های عشقی در زبان فارسی یکی و دوتا نیست، یعنی ادبیات فارسی ما از حیث بحث عشق بسیار غنی است. سوانح غزالی، لوایح عین القضات همدانی، لمعات عراقی، اشعه لمعات جامی و رساله فی حقیقت العشق سهروردی یک زنجیره تشکیل میدن که میشه یک کورس درس در موردش داشت که فقط عشق در ادبیات فارسی. حالا من با ترتیب خود رساله پیش میرم و نکات متعددی رو ایشون ذکر کرده بهش خواهیم پرداخت. این رساله با بقیه رساله‌های سهروردی کمی تفاوت داره، یعنی حرفی تازه داره، یک نکته متفاوتی داره. بحثش رو با این آیه شروع میکنه و بعد با یک شعر عربی دنبال میکنه که اونم بسیار زیباست. ولولاکم ما عرفنا الهوا ولولا الهوا ما عرفناکم. اگر شما نبودید ما عشق را نمیشناختیم، اگر عشق نبود ما شما را نمیشناختیم. یعنی عشق و او با همدیگه تلازم دارن. حالا او میخوام ببینیم کیه توی اینجا، و شعری هم به فارسی ذکر میکنه: گر عشق نبودی و غم عشق نبودی، چندین سخن نغز که گفتی که شنودی. ور باد نبودی که سر زلف رو بودی، رخساره معشوق به عاشق که نمودی. بدون عشق زندگی بی‌معناست. حالا هم عشق مادی هم عشق معنوی. اگر عشق مادی نباشد زندگی دنیوی بی‌معناست، اگر عشق معنوی نباشد زندگی روحانی بی‌معناست. هر دو عشق معنای زندگی هستند. رساله 12 فصل داره و فصل اولش یک بحثی است موازی با بحثی که در فلسفه مطرح میشه. اون بحث فلسفی قاعده است در فلسفه به نام قاعده الواحد، که از موجود واحد متعالی جز یک موجود صادر نمی شود و بعد از اون موجود دوم که میشه عقل اول، فی الواقع دو یا سه، با تفسیر متفاوت، دو یا سه موجود صادر میشه تا برسه به عقل دهم که بعد مایه عالم کسرات هست، که این عالمی است که ما در اون هستیم. سهروردی با یک بیان ذوقی آمده حرف فلاسفه رو به گونه دیگری، به گونه عارفانه تفسیر کرده. بدان که اول چیزی که حق سبحانه و تعالی بیافرید، گوهری بود تابناک، او را عقل نام کرد. اول ما خلق الله العقل. اولین مخلوق خداوند عقل است. حدیثی هم این موردی که ذکر کرده حدیث است. اول اصول کافی، کتاب اصول کافی که مهمترین کتاب حدیث در میان شیعیان هست، به نام با توحید شروع نشده، با عقل شروع شده، با ایمان هم شروع نشده. بقیه کتب روایی اهل سنت مثل صحیح مسلم و صحیح بخاری با ایمان شروع شده، اما کتاب کافی به جای ایمان، ایمان تو جلد دومشه، تا توی جلد اول بحثش حتی با توحید هم شروع نکرده. کتاب العقل و الجهل کتاب اولشه، بعد از اون کتاب فضیلت علم است، سومش به بحث توحید میرسه. یعنی قبل از اینکه تو میخوای خدا رو بشناسی باید عقل رو بشناسی و علم رو بشناسی. بی خود نیست که فردوسی میاد به نام خداوند جان و خرد با این شاهنامهش رو شروع میکنه. دقیقا خداوند جان و خرد. خرد توی ادبیات فارسی و توی ادبیات دینی ما یه جایگاه رفیعی داره. اولین موجود عقله. حالا از این عقل این عقل سه تا موجود ایجاد میشه و این عقل را و این گوهر را سه صفت بخشید. خداوند به صادر اول که عقل اول باشه سه صفت بخشید. صفت که به شناخت حق تعالی تعلق دار، ستاش هم علمه. سه تا علمه، سه جهت علمی است که از این سه جهت علمی بنا به تعریف فلاسفه عقل دوم و فلک اول و نفس فلک اول ایجاد میشه. خب اینا بحث فلسفی است. سهروردی این مسئله رو گذاشته کنار، با سه تا واژه زیبایی رو بیان کرده. از آن صفت که به شناخت حق تعالی تعلق داشت حسن پدید آمد که آن را نیکویی خوانند، و از آن صفت که به شناخت خود تعلق داشت عشق پدید آمد که آن را مهر، و از آن صفت که نبود و به بود تعلق داشت حزن پدید آمد که آن را اندوه خوانند. به جای اون سه مورد فلسفی که ذکر کردیم، سهروردی میگه سه تا موجود، یکیش حسن و نیکویی، دوم عشق و مهر، سوم حزن و اندوه ایجاد شد. پس ما سه تا مفهوم اساسی توی رساله داریم: حسن، نیکویی، زیبایی. حالا هر کدوم اینا رو یک فصل بهش اختصاص میده، هم با زبان تمثیل هم با زبان عرفانی اینها رو تبیین میکنه برای ما. و از میان این ستا حسن یا نیکویی سلطانه، اون دوتای دیگه در درجه دوم قرار دارن، یعنی دوتا پیرو حسن و نیکویی هستن. وقتی ما میگیم دنیا زیباست، جمیل است، خدا جمیل است، دنیا را زیبا آفریده، انسان را زیبا آفریده، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ما انسان را در نیکوترین قوام آفریدیم. یعنی انسان با زیبایی، با نیکویی آغاز شده. این فقط نیکویی و زیبایی ظاهری نیست، نیکویی و زیبایی و حسن معنوی هم هست. منتها نکته جدید سهروردی که قبل از او سابقه نداره، ما در مورد جمال و نیکویی بحث داشتیم، در مورد عشق هم بحثای داشتیم، اما در مورد حزن با سهروردی شروع میشه. هر ستای اینها ستا فرشته هستند، ستا موجود متعالی هستند که در ذیل عقل قرار دارن. عقل در مرتبه مادون خداوند، در مرتبه بعدی این ستا هستن که حسن و دومیش عشق و سومیش حزن. در نظر بگیرید هر کدام اینها هم به یک معنایی باز به خداوند برمیگردن توی بیان سهروردی. حالا از زبان خودش بشنویم بهتر است. میگه این هر سه از یک چشم سار پدید آمدن، هر سه منشأ واحدی دارن. فکر میکنم هممون حسن متوجه میشیم، نیکویی، نیکویی او، عشق به او، حزن به واسطه دوری از او. حزن فی الواقع مرتبه مادون عشق است. اگر حزن نباشد عشق فهمیده نمیشود، اگر عشق نباشد حسن فهمیده نمیشود. هر سه تا با هم دیگه ارتباط دارن، یه برادران یکدیگرن. اینجا حالا باز توی ادبیات ما گاهی به عنوان خواهر ذکر میکرد، اینجا ستا رو به عنوان برادران هم ذکر کرده است. حسن برادر مهین، برادر بزرگتر، و حزن برادر کهین، برادر کوچکتر، و عشق برادر وسطی. خب اولین سوال اینه که چرا این رساله حقیقت العشق نامیده شده، چرا حقیقت الحسن نامیده نشده؟ انتهای رساله جوابی سوال داده خواهد شد که عشق چقدر اهمیت داره حتی برای رسیدن به حسن. بدون عشق به حسن نمیتوان رسید. برای همین رساله حقیقت العشق نامیده شده و ما رو با برخی از امور مسئله عشق آشنا میکنه و حتی اینکه ابتدا محبت هم بوده، حالا خواهم گفت تو فصل خاص خودش که رسیدیم، از قرن پنجم به بعد واژه عشق رو بیشتر عرفا به کار میبرن، قبل از او فقط به عنوان محبت یاد میشده، ولی عشق مرتبه بالاتر از محبته. حالا معناش چیه؟ از زبان خود سهروردی میشنویم. مسئله آفرینش یا مسئله ایجاد موجودات روحانی و موجودات مادی با یک تبسم آغاز میشه. اینم نکات بسیار زیبایی است که اینجاست. برادر حسن که برادر مهین است، برادر بزرگتره، در خود نگریست، خود را عظیم خوب دید، بشاشتی در وی پیدا شد، تبسمی بکرد، چندین هزار ملک مقرب از آن تبسم پدید آمدند. یعنی برخلاف اینکه جامعه ما جامعه عبوس و جامعه غمگینیه، اما بیان عارفانه سهروردی با تبسم شروع میشه. حسن که اولین این سه برادر هست به خود مینگرد، به خودش نگاه میکنه، میبینه مخلوقی است حسن، مخلوقی است نیکو، مخلوقی است زیبا، تبسمی میکنه. از این تبسم اون وقت موجودات روحانی ایجاد، هزار ملک مقرب، ملک مقرب یعنی هزار فرشته نزدیک به بارگاه الهی، یعنی موجودات روحانی. پس موجودات روحانی اینها مخلوق حسن هستند. عشق که برادر میانی است با حسن انسی داشت، نظر از او بر نمی توانست گرفت. عشق است، عشق عاشق حسن است. ببینید عشق متعلق میخواد، عشق به کمال. خواهیم رسید بهش. تو همینجا سهروردی حسن رو به جمال و کمال معنا میکنه، اونجاهاش هم جای بسیار زیبای این رساله است. بدون متعلق عشق وجود ندارد، عاشق معشوق میخواهد. معشوق عشق کیست؟ حسن است. همه میخواهند کامل شوند. ما ممکن است در مصداق کمال اشتباه کنیم، اما در این که میخواهیم کامل شویم اشتباه نمی کنیم. همه ما عاشق کامل شدنیم. حالا از اینجا شروع میکنه، میگه با حسن نظر از او بر نمی توانست گرفت، ملازم خدمتش میبود. حسن با عشق تلازم داره، هیچ وقت نمی شود بدون عشق سراغ حسن رفت. دنیای عارفانه دنیاییست عاشقانه، یعنی بدون عشق تو نمیتونی به کمال برسی. اگه میخوای کامل بشوی راهش راه عشق است. چون حسن تبسم کرد شوری در وی افتاد. این هم باز تبسم، تبسم دوم. اون تبسم اولش بود که باعث ایجاد ملک های مقرب شد، دوباره تبسم کرد، شوری در وی افتاد، مضطرب شد، خواست که حرکت کند. حزن که برادر کهین است در وی آمیخت، برادر کوچکتر که حزنه در او آویخت. از این آویزش، آویزان شدن، آویز شدن، آویزان شدن حسن به حزن، به حسن آسمان و زمین پیدا آمد. اون قبلش بحث موجودات روحانی بود، حالا موجودات جسمانی. پس موجودات جسمانی مجموعه عشق و حزن هستند، اما موجودات روحانی صرفاً حسن هستند. حسن مطلق مال اون موجودات روحانی، اما موجودات جسمانی آمیزه از عشق و حزن. میبینید که ما یا دلمون یه روز خوشحالیم، یک ساعت هم بدحالیم، ولی ملک اگر بودیم، فرشته اگر بودیم، هرگز حزن در ما راه نداشت. محزون بودن مال آدم جسمانی بودنه، مال عالم جسمانی بودنم هست. وقتی به روح مجرب تبدیل بشویم اگر نیکوکار بوده باشیم همیشه با نشاط خواهیم بود و به نشاط واقعی میرسیم. این فصل اول بود. پس فصل اول فی الواقع رابطه سه مفهوم کلیدی اصلی که عشق و مسئله حسن و عشق و حزن باشد رو آشنا شد. فصل دوم بحث خلقت آدم است. خب بحث آفرینش تو همه کتاب‌های مقدس یه بحث مهمیه، تو تورات، انجیل و قرآن. منتها اینجا بحث کاملا قرآنی است، منتها با تفسیر عرفانی، نه با تفسیر تحت و لفظی. یادمون باشد گناه نخستین تو مسیحیت به گونه اهمیت دارد که اصلا بدون او عیسی معنا پیدا نمی کند. رستگاری از طریق عیسی مسیح تنها با پذیرش گناه نخستین است. گناه آدم کرده، اما همه آدمیان گناهکارند. اما تو این دیدگاه همچون حرفی مطرح نیست. آدم گناه کرده، خود او گناهکار است، نه همه آدمیان، نه همه انسانها. حالا چون زیبایی مسئله اینجاست، چون آدم خاکی را علیه السلام بیافریدند، آواز در ملأ اعلی افتاد، همه اعلام کردند که آچه نشسته اید که خدا یک موجود جدید خلق کرده، که این موجود جدید از خاک و از روح است. هر دوتا را با هم دارد، یک بعد زمینی دارد، یک بعد ماورایی دارد. حالا اینجا چند تا اصطلاح به کار برده که این اصطلاح‌ها اصطلاح‌های ناظر به طبیعت قدیمه. من تو چیز خیلی مهمی هم در بحث ما نیست اشاره می‌کنم، زود رد میشم، که از چهار مخالف. خب چهار مخالف یعنی عناصر اربعه، آب و باد و خاک و آتش، این وجود آفریده شده. ناگاه نگارگر تقدیر پرگار تدبیر بر تخته خاک نهاد. از زیباترین نثرهای فارسیه، یعنی اصلا فارغ از معناش نثرش جز شاهکارهای ادب فارسی است. این رساله جز سه رساله اول سهروردی است و یکی از چند رساله اول اصلی زبان فارسی هم و عرفانی هر دو محسوب میشه. صورتی زیبا پدید شد، این چهار طبع را که دشمن یکدیگرند، به دست این هفت رونده که سرهنگان خاصند باز دادند تا در زندان شش جهتشان محبوس کردند. آن هفت سرهنگ هفت ستاره اند. در قدیم هفت تا رو میشناختن، زحل و مریخ و مشتری و امثالهم، هفت تا ستاره به عنوان هفت سرهنگ مطرح میکنه. بعد زندان شش جهت، زندان طبیعت، زندان رو میگه زندان طبیعت مادی، جهان فیزیکی رو شش جهت است: جلو، عقب، راست، چپ، بالا، پایین. شش جهت، زندان شش جهتی. حالا ما غالبا چهار رو به کار میبریم برای که بالا و پایین رو حساب نمی کنیم. این هم زندان شش جهت. بعد میگه چندان که جمشید خورشید چهل بار پیرامون مرکز برآمد. میخواد بگه چهل روز گذشت. قشنگ وی واژه‌ای که به کار میبره، اوج ادبیات فارسی. در شاهنامه جمشید شاه افسانه ایران این قدرت رو داره که به آسمان بره و مثل خورشید بدرخشد. عظمتش به گونه ای است که چون خورشید میدرخشد. حالا خورشید رو به جمشید در آسمان تشبیه کرده، بعد میگه که جمشید خورشید، اضافه تشبیهیه، چهل بار پیرامون مرکز برآمد. یعنی چهل روز گذشت. بنا بوده در طبیعت قدیم خورشید دور زمین میگشته، هر روز یک چرخش، چهل روز چهل گردش. خب چهل روز گذشت، قرار از خاک آدم حالا چی خبری بشه؟ چون اربعین صباحن، چهل روز تمام شد، کسوت انسانیت در گردنشان افکندند. اون خاکی که انسان بود بعد از چهل روز از اون خمیره لباس انسانیت به تنش پوشاندند تا چهارگانه یگانه شد. تا اون آب و باد و خاک و آتش انسان، چهار عنصری که در وجود انسان بود، حالا تلطیف شد، تبدیل به این انسان فعلی شد. حالا ایناش بحثای شاید دشوار بود اما خیلی حرفی نداشت، چون خبر آدم صلوات الله و سلام علیه در ملکوت شایع گشت، اهل ملکوت را آرزوی دیدار خواست. خبر خلقت آدم در آسمان پیچید، اهالی ملکوت فرشتگان هستند، موجودات روحانی هستند. اینها گفتن ما میخوایم این رو ببینیم، این کسی که خدا درستش کرده، خلقش کرده، میخوایم ببینیم. این حال بر حسن عرض کردن، همه ملکوتیان رفتند پیش جناب حسن. حسن بزرگتر اهل ملکوت. گفت که من میرم، اگه پسندیدم، اگه دیدم موجود خوبیه، شما رو هم خبر میکنم، دوتا برادرش هم خبر میکنه، یعنی عشق و حوز رو هم خبر میکنه. خب حس، سلطان حسن بر مرکب کبریا سوار شد. در ملکوت هست دیگه، موجود مجرد هست، سوار اسب که نمیشه، سوار موجود کبریایی میشه. و روی به شهرستان وجود آدم نهاد، جان آدم رو به شهرستان تشبیه کرده. حسن وارد شهرستان وجود آدم شد. آدم هم من و شما نیست، آدم علیه السلام. جایی خوش و نزهتگاهی دلگشا یافت. عجب جای خوبیه، به به، حسن خوشش آمد، آنجا مقیم شد، فرود آمد، پایین اومد، همگی آدم را بگرفت. خلق، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. احسن تقویم، حسن آمد همه شهرستان وجود آدم رو گرفت، یعنی آدم تماما حسن شد، نیکو شد، جمیل شد، کامل شد، چنان که هیچ حیز آدم نگذاشت، هیچ جای آدم بی حسن نشد، همه جاش زیبا شد، همه جاش درست شد، همه جاش خوب شد. آقا جا خوش کرد، حسن در آدم جا خوش کرد، یادش رفت که برادرها رو گفته بود که به من ملحق بشید. جناب عشق و حزن هرچی صبر کردن، دیدن از حضرت حسن خبری نشد. عشق دست، این دوتا دست در گردن هم کشیدن، عشق و حزن، و دست حسن کردن. اهل ملکوت چون واقف شدن، یک بارگی بر پی ایشان براندن. اینا هم دنبال سر عشق و حزن راه افتادن که برن حسن رو پیدا کنن، نیکویی رو پیدا کنن. حالا ببینید قصه عشق و آدم. عشق چون به مملکت آدم رسید، حالا شهرستان بود، حالا همش تشبیه دیگه، اول شهرستان آدم، حالا شد مملکت آدم. عشق چون به مملکت آدم رسید، حسن را دید. کجا دید؟ تاج تعزز بر سر نهاده، تاج عزت رو سرش گذاشته، عزیز است، و بر تخت وجود آدم قرار گرفته. میگن تخت پادشاهی، میگه بر به جای که تخت پادشاهی، بر تخت وجود آدم حسن قرار گرفته، یعنی آدم حسن، جمیل و کامل شده. خواست تا خود را در آنجا گنجاند. جناب عشق خواست، گفت حالا چرا تو تنها توی آدم باشی؟ خب منم میام، من هم وارد آدم به اصطلاح میشم. پیشانیش به دیوار دهشت آمد، از پای در آمد، سرش خورد به دیوار ترس، افت نزدیک بود بیفته. حزن حالی دستش بگرفت، حزن دست عشق رو بگرفت که عشق نیفته. عشق چون دیده باز کرد، اهل ملکوت را دید که تنگ در آمده بودند. وقتی که از حال به هوش آمد، دید همه ملکوتیان، همه فرشتگان نزدیک هم بالای سرش ایستادن. روی به دیشان نهاد، بعد خودش رو به اونها تسلیم میکنه. پادشاهی خود را دادن به حسن، یعنی همه قبول کردند امارت حسن و بزرگی حسن را. حالا قصه سجود آدم، سجود ملائک بر آدم رو اینجوری سهروردی تفسیر عرفانی میکنه. چون نزدیک رسیدند، عشق که سپه سالار بود، سپه سالار همه فرشتگان بود، نیابت به حزن داد و بفرمود تا همه از دور زمین بوسی کنند. وقتی آدم پیش یک بزرگی میرسه، زمین رو تعظیم میکنه، زمین رو میبوسه، زیرا که طاقت نزدیکی نداشتند. اینقدر اون وجود متعالی بود که نمیتونستن بهش نزدیک بشن، باید از دور عرض ارادت کنن. چون اهل ملکوت را دیده بر حسن افتاد، جمله به سجود در آمدند. اهل ملکوت فرشتگان بودند. وقتی که چشمشون به حسن افتاد، بر حسن سجده کردند، زمین را بوسه دادند که فسجد الملائکتو کلهم اجمعون. تفسیر ظاهری، ملائک بر آدم سجده میکنند. تفسیر عرفانی، ملائک بر حسن سجده میکنند. تفاوت از کجاست تا به کجا؟ البته حسن در این زمان در وجود آدم است، اما سجده بر خود آدم نبوده، سجده بر حسن و جمال و کمالی است که در وجود آدم خانه کرده، که از آن خداست. خب انصاف مطلب، خیلی زیبا سهروردی بیان کرد قصه سجده آدم رو، سجده ملائک رو بر آدم به این بیان. در فصل سوم، حالا مسئله اصلیش هم تو آخرشه، به هر حال وسطش داستان قشنگی پیش میاد. حسن مدتی در وجود آدم میمونه و بعد از اون بالاخره میگه که جناب آدم، اون چه که لازم بود ما به شما دادیم، دیگه باید زحمت رو کم کنیم. به اصطلاح از عالم، از آدم خداحافظی میکنه و منتظر تا جایی پیدا بکنه که در اونجا مستقر بشود. چون نوبت یوسف در آمد، حسن را خبر دادند. حسن حالی روانه شد، عشق آستین حسن گرفت و آهنگ حسن کرد. و چون تنگ در آمد، حسن را دید خود را با یوسف برآمیخته، چنان که میان حسن و یوسف هیچ فرقی نبود، از آدم به یوسف. یوسف در قرآن و در همه کتاب‌های آسمانی مصداق زیبایی است. زیباترین انسان‌ها رو وقتی می‌خوان مثال بزنن، به حضرت یوسف مثال بزنن. از میان همه مخلوقات، حسن یوسف رو انتخاب کرد و در وجود یوسف خانه گرفت و با یوسف عجین شد. وقتی عشق و حزن هم خواستند به محضر حسن که در یوسف است مشرف شوند، حسن به اونا اجازه نداد، چون داستان میخواد ادامه پیدا کنه. عشق و حسن باید جای دیگه برن. عشق باید به زلیخا برود، حزن به یعقوب. سه شخصیت اصلی داستان ما میشه داستان سهروردی: حزن با یعقوب، عشق با زلیخا، حسن با یوسف. حالا اینجا با اشعار زیبا یکی یک توضیح میده که چرا جای شما اینجا نیست. چون اگر قرار بود عشق و حزن هم همراه حسن در یوسف جمع بشن، دیگه معنا نداشت. باید عاشقی باشد تا معشوق او یوسف باشد، باید محزونی باشد تا به واسطی دوری از یوسف ناراحت بشود، حزین بشود که یعقوب پدرش باشد. داستان از این طریق ادامه پیدا میکنه. وقتی که عشق و حزن باران پیدا نمیکنن نزد حسنی که پیش یوسف رفته، این دوتا از میگن که خب سرنوشت ما اینه، ما از خرقه از حسن داشتیم، از برادر بزرگتر، و حالا حتما اشکالی در ما هست که اون ما رو به حضور نپذیرفته. اینجا بیادبی نمی کنن، میگن که ما با تو بودیم در خدمت حسن و خرقه از او داریم. عشق به حسن میگه او پیر ماست، اکنون که ما را محجور کردن، تدبیر آن است که هر یکی از ما روی به طرفی نهیم و به حکم ریاضت سفری برآوریم. ریاضت در مباحث عرفانی مقدمه واصل شدن، مقدمه کامل شدن است. ریاضت با کم خوردن و کم گفتن و کم خفتن شروع می شود. هر وقت به یاد داشته باشیم پر می خوریم، پر می خوابیم، پر می گوییم، معلوم میشه از این راه فاصله داریم. مدتی در لگدکوب دوران ثابت قدمی بنماییم. این تعبیر چقدر قشنگه. مدتی در لگدکوب دوران، این قشنگ ما به فارسی میگیم ولی نه به این زیبایی. دنیا توی سرمان زده. مدتی در لگدکوب دوران ثابت قدمی بنماییم و سر در گریبان تسلیم کشیم، تسلیم قضا و قدر باشیم و بر سجاده ملمع قضا و قدر رکعتی چند بگذاریم. بر سجاده رنگارنگ قضا و قدر نماز بگذاریم، یعنی تسلیم قضا و قدر بشن. باشد که به سعی این هفت پیر گوشه نشین، همون هفتایی که آشنا شده، همون هفت سرهنگ که مربیان عالم کون و فسادند، یعنی هم عالم فیزیکی، عالم مادی، به خدمت شیخ باز رسیم. شیخ اینجا حسن است، برادر بزرگتر. چون بر این قرار افتاد، حزن روی به شهر کنعان نهاد و عشق راه مصر برگرفت. کنعان فلسطین. یعقوب اون زمان در کنعان بوده و یوسف هم در همین محوطه و زلیخا در مصر. بنابراین الان دو تا قهرمان دیگه داستان، یکیش رفت کنعان، یکیش رفت به مصر. این فصل صفر. اما در فصل چهارم، راه حزن نزدیک بود. همیشه آدم زود غمگین میشه، عشق به زودی آشنی. راه حزن نزدیک بود، با یک خلاصه سرعت، با یک جهش به منزل کنعان رسید. از در شهر در شد. اون وقتا شهرها دروازه داشتن، مثل الان بی در و دروازه نبودن، باید در رو باز میکردن تا واردش بشن. از در شهر وارد شد، یه جایی پیدا میخواست دنبال میکرد که مدتی اونجا ساکن باشه و همنشینه اونجا باشه. خبر یعقوب کنعانی شنید. یه فردی است به نام جناب یعقوب. ناگاه از در صومعه او در شد. یادتون هست صومعه خانقاه هست دیگه، تو اینجا این عالم مثال، نه صومعه عادی. چشم یعقوب بر او افتاد. حالا اینجاش خیلی قشنگه. مسافر دید آشنا روی و اثر مهر در او پیدا. ای با من آشناست. آدم گاهی وقتا کسی رو ندیده اما میبینه از خوده، از جنس خودشه، آثار محبت هم درش هست. گفت مرحبا، به هزار شادی آمدی. بلا خورده از کدام طرف ما را تشریف داده ای؟ فارسی قرن ششمه ها، نه بالاخره ها. بلا خورده مثل میگیم بی زحمت، جسارت نباشد، از کدوم طرف تشریف آورد؟ دقیقا همین رو میخواد که بلا خورده، بلا به دور، از کدوم طرف تشریف آوردید ما رو مشرف کردید؟ حزن گفت از اقلیم ناکجا آباد، از شهر پاکان. ناکجا آباد یه چند بار دیگه ما تو رساله‌های سهروردی داشتیم، عالم مثال است، اقلیم هشتم است. هفت اقلیم بود وقتی قرار بود در اولین رساله که خوندیم توی داستان پرندگان، پرنده‌ها وقتی می‌خواستن به کوه قاف برسن، هفت تا کوه رو پشت سر گذاشتن تا بعد به اقلیم هشتم رسیدن. اقلیم هشتم عالم مثال است. عالم مثال عالمی است بین عالم مادی و ملکوت. شهر پاکان. توی دنیای فیزیکی ما هم پاک هم ناپاکه، ولی عالم مثال و اقلیم هشتم ناپاک بهش راه نمیدن. اگه کسی میخواد اونجا وارد میشه، اول باید خودش رو تمیز کنه، روحش رو مهذب کنه با ریاضت. حالا اینجاش و بعضی جاش از زیبایی من میخونم، یعنی واقعا به لحاظ نثرم غیر از معنا قشنگه. یعقوب به دست تواضع سجاده صبر فرو کرد، از در فروتنی سجاده محل سجدگاه، سجاده صبر، چون با حزن با آدم صبور باشه، سجاده صبر فرو کرد و حزن را بر آنجا نشاند و خود در پهلوش بنشست. خب مدتی گذشت و دوتا خیلی با هم عیاق شدن به اصطلاح، بعد یکی یکی ذکر میکنه هر چه داشت به حزن بخشید. یعقوب هر چه داشت خالصانه به حزن داد. اول سواد دیده را پیشکش کرد که و بیزد عیناه من الحزن. حضرت یعقوب از بس در فراق یوسف گریست چشمش سفید شد، سیاهی چشمش رفت، سیاهی چشمش را به حزن بخشید. پس صومعه را بیت الاحزان نام نهادند. بیت الاحزان شنیدید، به خاطر وجود حزن اسم صومعه یعقوب شد بیت الاحزان. خب حالا این قصه حزن. حالا از اون طرف قصه عشق را بشنویم. عشق شوریده، مثل حزن که نیست که، عشق است. عشق شوریده حال قصد مصر کرد، منزل به منزل تا به مصر رسید و بعد ولوله در شهر افتاد. چه نشستید که عشق قلندروار خلیع العذار، به هر منظری گذری و در هر خوشبسری نظری می کرد و هر گوشه جگر از هر گوشه جگر گوشه می طلبید. هیچ کس رو نپسندید، هر نگاه میکرد دلبری پیدا کند که در او امکان عشق ورزی داشته باشد، کسی رو پیدا نکرد. نشان سرای عزیز مصر باز پرسید، گفت توی مردم عادی کسی پیدا نکردیم، شاید توی قصر شاه یک کسی پیدا کنیم. و از در حجره زلیخا سر در کرد. خب رفت سراغ خانم زلیخا. زلیخا چون این حادثه دید بر پای خواست و روی به عشق آورد و گفت ای صد هزار جان گرامی فدای تو، از کجا آمدی؟ به کجا خواهی رفتن و تو را چه خوانند؟ حالا داستان تازه وارد، اینا همه مقدمه بود، جناب عشق ماد خودشو معرفی بکنه، از کجا آمدی؟ به کجا میروی؟ اسم مبارکت چیه؟ عشق جوابش داد که من از بیت المقدسم، از محله روح‌آباد، از درب حسن، خانه‌ای در همسایگی حزن دارم، پیشه من سیاحت است، صوفی مجردم، هر وقتی روی به طرفی آورم، هر روز به منزلی باشم، هر شب جای مقام سازم، چون در عرب باشم عشقم خوانند، چون در عجم آیم مهرم خوانند، در آسمان به محرک مشهورم، در زمین به مسکن معروفم، گرچه دیرینه ام هنوز جوانم، اگرچه بی برگم از خاندان بزرگم، قصه من دراز است. خب از بیت المقدس اومده، اهل فلسطینه؟ نه، بیت المقدس، بیت المقدس روحانیه، یعنی خانه پاک. مگه نه قرار نشد ایشون برادر حزنه، برادر حزن از ناکجا آمد، ناکجا آباد اومد، شهر پاکان. معنای فارسی بیت المقدس هم یعنی شهر پاکان. پس دوتاشون از یه جا، یعنی ما از باغ ملکوتیم، ما از باغ ملکوت آمده ایم، از دیار مجردات، اما بیشتر نشونی میده، از محله روح‌آباد. روح امر مجرد است، یعنی از دوباره عالم ملکوت. ملکوت حالا ما میگیم مال کدام دهی؟ میگه من از علی آبادم. خب تو مال کجای؟ من از روح‌آبادم. روح‌آباد یعنی آبادی که مال موجودهای روحانی است، موجود روحانی یعنی فرشتگان. خب بیشتر بده، من میخوام حالا تو اون کجا، تو محله روح‌آباد کجاشی؟ همسایه در درب حسن، از درب نیکویی باید بیای سراغ من، مثل برادر بزرگتر. همسایه دیگت کیه؟ حزن. عشق همیشه با اندوه همراهه، همچنین معشوق نگاه پشتش به عاشق بکنه دیگه هیچی، حزن تشریف میاره. بنابراین عشق و حزن با هم دیگه هستن، همسایگی با. پیشه من سیاحت است. این مسئله سیاحت تو همه رساله های سهروردی تکرار شده، قبلا هم داشتیم، جهانگردی. اما این جهانگردی، جهانگردی مادی نیست، جهانگردی معنوی است. یعنی عالم در نوردیدن عالم وجود، یعنی ساکن نبودن، یعنی ارتقا پیدا کردن. صوفی مجردم، منظور نیست یعنی زن ندارم، متأهل نیستم، مجردم یعنی به تجرید روح دست یافتم، تخت بند تن نیستم، از نیازهای مادی بالاتر رفتم. همه صوفی ها به این مقام نرسیدن. وقتی طرف میگه من صوفی مجرد، این صوفی ممکنه غیر مجرد هم باشه، مبتدی، یه صوفی مبتدی هنوز به این مقامات نرسیده، این صوفی واصل است، به تجرید رسیده. میدونی تجرید چیه؟ یعنی این که مرگ اختیاری داشته باشه، هر لحظه بتونه از جانش جدا بشه و بعد برگرده. ما هممون یک مرگ حتمی داریم که غیر اختیاریه، اجلمون که فرا رسد یک لحظه پس و پیش نمیشود، میرویم. اما عارف به جایی میرسه که با اختیار از تنش جدا میشه و بعد برمیگرده. این چه صوفی مجرد. بعدم میگه هر زمان به یه طرفی میرم، یعنی میگردم، یک روز در این جان، یک روز در جان دیگه، هر شب در منزلی هستم، یه جا واقع نمیشوم. بعد اسم خودش رو که بیان میکنه، میگه به عربی به من میگن عشق، به فارسی به من میگن مهر. و تو فارسی بین مهرگان و همه این پسوندهای مهر معناش عشقه. و بعد در آسمان محرکم. ابن سینا یه رساله داره، رسالتون فل عشق. این در فیزیک جدید، فیزیک کوانتوم و قبل از او مهمترین مسئله، حالا کوانتوم گفتم، همه بحث فیزیک و همه بحثای جدید فیزیک هم وقتی مطرح میشه، قانون جاذبه توش مهمتر است، مهمترین مطلبه. اون زمان خب قبل از نیوتن بوده، هنوز جاذبه کشف نشده بوده. در میان فلاسفه و عرفای ما جهان فیزیکی هم با عشق تعریف میشه، نه فقط جهان روحانی. یعنی همه جهان بر اساس عشق است. در سهروردی، در فلسفه سهروردی، هر موجود پایین عاشق موجود بالاست، هر موجود بالا قاهر بر موجود پایینه. یعنی عالی و سافل رابطه قهر و عشق دارن. این قهرش قهر فارسی نیستا، یعنی قهر کردن نیستا، قهر یعنی قاهر بودن، یعنی قدرت داشتن. عالی بر سافل قاهر است، سافل به عالی عاشق است. بعد این که میگه در آسمان محرکم خوانند، برای این که اون زمان حرکت افلاک رو بر اساس عشق میدونستن. یعنی موتور محرک آسمان ها و زمین عشق است. حالا عشق رو امروز به زبان فیزیکی که میخوای ترجمه کنی، میگی بر اساس جاذبه داره این کار رو انجام میده. عشق اینقدر توی ادبیات فلسفی و عرفانی ما مهمه. و در زمین به مسکن، مسکن فارسی یعنی تسکین دهنده، یعنی مسکن زدی سر درد میکنه، مسکن خوردی، نه این معناش این نیست. اینجا این مسکن، این ساکن کننده، در خلاف محرک. اونجا میگه تو آسمانا به من میگن محرک. در فیزیک قدیم زمین رو ساکن میدونستن، میگن تو چرا ساکنی؟ باز به عشق، یعنی سکون در زمین و حرکت در ستارگان دیگه، هر دو با عشق بوده. اینم حالا برای اون اساس. بعد میگه قصه من درازه. از اینجا شروع میکنه قصه خودش رو، عشق برای زلیخا گفتن. بیان بیان عرفانیه، اون تو همه رو برمیگردونه آیات سوره یوسف و بعد مسائل دیگه رو برای اساس تفسیر عرفانی میکنه. ما سه برادر بودیم و به ناز پرورده، خب یعنی در عالم ملکوت بودیم، به خاطر عالم ملکوت بودن. بعدم این که میگه که اونجا هم یادم رفت بگم، اگرچه دیرینم هنوز جوانم. ببینید زمان گذر زمان مال مادیات است، مجردات زمان ندارند. اصلا زمان ملازم با عالم مادی است، امر مجرد داره زمان نداره. پس چون زمان نداره دیرینه است، ازلی است، دیرینه این ازلی است، اول زمانی ندارد. منتها میگه که هنوز جوانم، با اینکه دیرینه هست عمری ازش نگذشته، چون همیشه هست جوانه. ازلی و ابدی، ازلی یعنی بی اول، ابدی یعنی بی آخر. اگر موجودی اول و آخر نداشته باشه، این ابدی باشد، ازلی و ابدی باشد، سرمدی باشد، در این صورت جوانم هست. چون هزار به زبان ما زمانی ها هزارها سال دیگه خواهد بود، پس جوان است. دیرینه است، هزارها سالم بوده، پس هم دیرینه است هم جوانه، تناقض هم نیست. بعد میگه که اگرچه بی برگم از خاندان بزرگم، چیزی ندارم، اینجا چیز مادیه، ولی از خاندان بزرگم. بله از خاندان حسن است، این از امر ملکوت آمده، خیلی خاندانش هم بزرگ. بعد میگه اگر احوال ولایت خود گویم و صفت عجایب ها کنم که آنجاست، شما فهم نکنید. مثل فرض کنید برای بچه بیان بخوان یه چیزایی بگن که اصلا خارج از عالم کودکی معنا نداره. ما هم در امور عرفانی همچه کودکیم، لذا برای ما هم شاید اینا معنا نداشته باشه، میگه در ادراک شما نیاید. اما ولایتی است که آخرین ولایت های ما آن است، از ولایت شما به 9 منزل کسی که راه داند آنجا تواند رسیدن. 9 منزل 9 فلک است، اون ولایت بعد از 9 فلک سر کوه قاف است، شهریست پشت کوه قاف، ناکجا آباد است. این 9 فلک رو باید طی بکنی تا به اونجا برسی، تا به عالم مثال برسی. حالا شروع میکنه این رو گفتن. از فصل ششم یکی دو فصل بعدی یک مقدار با طبیعیات قدیم همراهه. منم شیوم توی بحثایی بوده که مباحث طبیعی رو چندان بهش نمیپردازم، اما اونی که توجه میکنم مباحث عرفانیش هست. تو مباحث اینجا میگه که بالای این کوشک 9 اشکوب تاقی است که آن را شهرستان جان خوانند. حالا بالای این 9 فلک یه شهرستانیه، یعنی بعد از اینکه از اینها گذشتی به یه جایی میرسی، به شهرستان جان. شهرستان جان کجاست؟ شهرستان جان همون اقلیم عالم مثال است، همون عالم ملکوت است، همون جای مجردات است، جاییست که فرشتگان درش هستن. به چقدر قشنگ درش میگه شهرستان جان، ناکجا آباد، عالم مثال. باروی دارد از عزت، خندقی دارد از عظمت. شهرهای قدیمی برج و بارو داشتن، برای که دشمن نتونه حمله بکنه پشت برج با بارو خندق میکندن. میگم ما این شهر بارویش از عزت هست، خندقش از عظمت. بر دروازه این شهرستان پیری جوان موکل است، نام آن پیر جاوید خرد است. هر شهری یه شهردار داره، یه موکل داره که جلو نااهل‌ها رو بگیره. کسی که موکل این شهرستان جان هست یه پیر است. اینا رو توی آواز پر جبرئیل خوندیم، تو عقل سر خوندیم. اون پیر اسمش که میگه جاوید خرد، اینجا جاوید خرد عقل فعال است، به زبان دینی حضرت جبرائیل است. اگر کسی میخواد راه پیدا بکند باید در اون عالم مثال به خدمت این پیر برسد، و رسیدنی است و شدنی است. لذا اون جوان اول میگه که شهر این بر دروازه آن شهرستان پیری جوان موکل است. دیگه یاد گرفت اینا تناقض نیست که هم پیر باشه هم جوان، امر مجرد. چون قرنها پشت سر دارد پیر است، چون قرنها پیش رو دارد جوان است. پیری جوان موکل است، جاویدان خرد، جاوید خرد، همون عقل فعال یا جبرئیل. او هم پیوسته سیاحی کند چنان که از مقام خود به نجنبد، و حافظی نیک است کتاب الهی داند. حافظه خوبی داره، کتاب الهی داند. مگه جبرئیل نبود که به پیامبر وحی رو میفرستاد؟ پس کتاب الهی داند. کتاب الهی داند خواندن و فصاحتی عظیم دارد، اما گنگ است. هم فصاحت داره هم گنگه. فصاحت و بلاغت مال کسی است که با زبان سخن میگوید، فصیح و بلیغ است. چگونه ممکن است هم فصیح باشی هم گنگ باشی؟ برای که با زبان ظاهری سخن نمیگوید، او امر مجرد است. گنگ است یعنی زبان دنیوی ندارد، فصیح است یعنی اون امر معنوی رو با فصاحت ابلاغ میکند. با هنرمندی تمام تناقضها رو به ظاهر نشونده و همه رو باید بشینی حل کنی. به سال دیرینه است اما سال ندیده است، همون قصه پیر و جوان که توضیحش دادیم. سخت کهن است اما هنوز سستی در او راه نیافته. وای که خیلی سال ازش گذشته اما جوونه، مشکلی نداره از ایره. هر که خواهد که بدان شهرستان رسد، از این چهار تاق شش تناب بکسلد. خب از این چهار تاق چی هست؟ این چهار تاق جماد و نبات و حیوان و انسان. اون چهار عنصر نیست، یه چیز دیگری. شش تناب بکسلد، جهات ششگانه رو که الان توضیح دادیم به عنوان شش تناب ذکر کرده، باید اینها رو پاره کند. کمندی از عشق سازد. همیشه توی ادبیات ما عشق با کمندی است که به معشوق میرسی. کمندی از عشق سازد و زین ذوق بر مرکب شوق نهد. اوج زیبایی. زین ذوق بر مرکب شوق نهد، یعنی با ذوق تمام شوقش را به حرکت درآورد، و به میل گرسنگی سرمه بیداری در چشم کشد. وقتی میخوای سرمه بکشی، این سرمه در سرمه‌دان است، میل رو در سرمه میگذاری و به چشمت سرمه میکشی. میگه به میل گرسنگی سرمه بیداری در چشم کشید. گرسنگی رو به میل کشیده، به تشبیه کرده، سرمه بیداری که مال چشمه بیان کرده. انصافا قشنگه. و تیغ دانش به دست گیرد. آدم با دانش مجهولات رو باز میکنه، با تیغ دانش به دست گیرد. و راه جهان کوچک پرسد. جهان کوچک کجاست؟ جهان بزرگ کجاست؟ جهان کوچک عالم صغیر است، مقابل عالم کبیر. عالم صغیر من و تو هستیم، عالم کبیر این دنیاست. هر کدام از ما یک جهان هستیم، توی جهان کوچک، در یک جهان بزرگتر هم هستیم. حالا قراره راه جهان کوچک را بپرسیم تا بعد به جهان بزرگ برسیم. از اینجا به بعد ایشون شروع میکنه این پنج طبقه که میگه حواس پنجگانه است، و بعد حواس پنجگانه باطنیست، نه حواس پنجگانه ظاهری. من به اجمال میگم چون اینا درش نکته عرفانی کم است. طبقه اول حس مشترک و خیال است. طبقه دوم حس واهمه و متخیله یا مفکره است، و پنجمی طبقه سوم حافظه است. پس شد حس مشترک و خیال در طبقه اول، واهمه و حس متخیله در طبقه دوم، و حافظه در طبقه سوم. بعد 5 تا دروازه مطرح کرده. دروازه اول چشم است، دروازه دوم گوش است، دروازه سوم بینی است، دروازه چهارم ذائقه است، دروازه پنجم لامس است. اینم 5 تا حس ظاهر و حس باطن رو کنار، نکته چندانی نداره. و بعد میرسه اون قصه بعدی که از این، چون از این 5 دروازه بیرون جهانت، میان شهرستان براند و قصد بیشه شهرستان کند. بیشه شهرستان، شهرستان بدن، کبد است. و شیر و گراز قوه غضبی و قوه شهوی است، یکی میدرد یکی میبلد میذاره اونجا. بعد به دروازه شهر جان میرسه، تا اونجا چشمه ایست که آن را آب زندگانی خوانند. در آنجاش غسل به فرمایت کردن، چون زندگانی ابد یافت کتاب الهیش در آموزد. آب حیات قبلا داشتیم توی داستانها که اگر کسی در آنجا غسل کند یا از آن بنوشد جاودانه می شود. حالا سهروردی داره میگه که در انتهای دروازه جان، یعنی وقتی که شما از بدن گذشتی وارد عالم مجرد شدی، اونجا چشمه ایست. اون چشمه، چشمه معارف است، چشمه آب حیات، چشمه معارف است. اگر کسی به اون معارف دست پیدا بکند، زندگی ابدی پیدا میکند، تازه کتاب الهی رو بهش میآموزند. و اینجور آموزشی. بعد میگه که حالا این تازه یه شهرستانش بود، اینا که برات گفتم یه شهرستان بود، بالاتر از اینها هم شهرستانهای دیگری است، اما دیگه عقل شما به اونجا نمیرسه، هم یکیشو داشته باشید تا به بعدیش برسید. ایشون میگه من عرض نمیکنم. بعد حالا این قصه تمام، این فصل هفتم، حالا تازه داریم وارد اون نکات ریزش میشیم. چون عشق این حکایت بکرد، زلیخا پرسید که سبب آمدن تو از ولایت خود چه بود؟ تو از ناکجا آباد، از بیت المقدس، چی شد پاشدی اومدی این توی مصر؟ میگه که دوباره ما سه تا برادر بودیم، هر سه خوش بودیم، ناگاه آوازه در ولایت ما افتاد. حضرت آدم کار ما رو خراب کرد، گفت که آدمی خلق شده، ما هم افتاد تو سرمون بریم آدم رو ببینیم، حالا آواره مصر شدیم، آواره کنعان شدیم و اومدیم اینجا. ناگاه آوازه در ولایت ما افتاد که در عالم خاکی یکی را پدید آوردند. پس بول عجب، عجیب غریب، هم آسمانی است هم زمینی. داره شماها رو میگه ها، هم آسمانی روحتان، هم زمینی جسمتان، هم جسمانی است هم روحانی دیگه بلدی. و آن طرف را به دو دادند و از ولایت ما نیز گوشه ای نامزد او کردند. زمین که به نامش کردن هیچی، یه گوشه از ولایت ما ملکوت هم گذاشتن به عنوان رو توی وجود خودش. گفتی چی جور آدمی، خدایی همه بهش نعمت داده، مای اینجا اومده بخشی از ولایت ملکوت ما را هم نامزد او کردند. ما حوث کردیم بریم ببینیمش، آواره شدیم. بعد توضیح میده که حسن به شهرستان آدم رفت و بعد پیش یوسف رفت و الانم پیش یوسف موند و جناب حسنم رفت پیش یعقوب، بیت الاحزان درست کرد و منم اومدم پیش شما زلیخا که عشق باشم. بعد وقتی که زلیخا چون این سخن را بشنید، خانه به عشق پرداخت و عشق را گرامی تر از جان خود می داد. تازه فهمید که ایشون کی هستند و چه هستند و اینها. بعد زلیخا این ماجرا با عشق بگفت تا آنگاه که یوسف به مصر افتاد. حالا دیگه نگفته چرا یوسف اومد پاشد آمد مصر. یوسف آمد مصر، اهل مصر به هم برآمدند، خبر به زلیخا رسید، خلاصه رفتند و پیش زلیخا چون یوسف را بدید، خواست که پیش رود. پای دلش به سنگ حیرت در آمد، از دایره صبر به در افتاد، دست ملامت دراز کرد، چادر عافیت بر خود بدرید و به یک بارگی سودایی شد. اهل مصر در پوستینش افتادند و او بی خود می گفت. این داستان شیفتگی و عاشق شدن زلیخا به مصر رو با این بیان فاخر فارسی بیان میکنه. حالا بگذاریم فصل هشتم، بحث یعقوب هم بلند میشه به مصر میاد، میشنوه که یوسفش به مصر آمده. یعقوب پیش روی به حزن داد و با جماعت فرزندان راه مصر در پیش گرفت، سجده میکند. قصه انی رأیت و احد عشر کوکبا رو اینجا میگه، تفسیر عرفانی قصه آیه یوسف. حالا اینا مقدمه، حالا بریم سر از اینجای به بعد سه نکته در مورد این مفاهیم اصلی که حسن و عشق رو میخوام یاد بگیریم. اینا بیان رمزیش بود، حالا میخواد بیان عرفانی کنه، مقدمه بود برای این حرفا. بدان که از جمله نامهای حسن یکی جمال است و یکی کمال، و در خبر آوردند که ان الله تعالی جمیلون یحب الجمال. اسمای دیگه حسن یکیش جمال یکیش کمال. در حدیث آمده خدا زیباست، زیبایی رو دوست داره. هر کی میخواد تو این راه پیش بره باید اهل مثل خداش زیبا باشه، هم زیبایی جسمانی هم زیبایی معنوی و روحانی. هر چه موجودن از روحانی و جسمانی طالب کمالن. این نکته مهمی ها، هر موجودی طالب کماله، میخواد جسمانی باشه میخواد روحانی. هیچ کس نبینی که او را به جمال میلی نباشد. آیا موجودی دیدید نخواد زیبا باشه؟ هممون میخوام زیبا باشیم، میخوام کامل باشیم. پس چون نیک اندیشه کنی همه طالب حسنند و در آن میکوشند که خود را به حسن رسانند. حالا چرا داستان، چرا این رساله رساله عشق گفتی نه رساله حسن؟ به حسن که مطلوب همه است دشوار میتوان رسیدن. با اینکه حسن و جمال و کمال غایت همه هست، اما خیلی سخت میشه بهش رسید، زیرا که حصول به حسن ممکن نشود الا به واسطه عشق. جمله اصلی رساله است، نمیتونی کامل بشی مگر عاشق بشی. ببینید توی زندگی مادی آدمی که عاشق نشده باشه هنوز بچه است. مرز بین بچگی و بزرگی، بالغ شدن با عاشق شدن معنا پیدا میکنه. وقتی اولین بار تو عاشق میشی تازه معنی زندگی رو میفهمی، تازه یک کسی هست بهش فکر کنی، وجودت رو گرم میکنه. این تو عالم فیزیکیه، تو عالم مادیه. برای آدم شدنم باید عاشق شد، با این عشق زندگی معنا پیدا میکنه و به کمال میرسه. عشق هر کسی را به خود راه ندهد و به همه جایی معوا نکند. فکر نکن به سادگی میشه عاشق شد به اون عشق معنوی. عشق تو هر خانه ای تو هر دلی خانه نمی کند، به هر دیده روی ننماید، خودشو نشون نمیده. اگر وقتی نشان کسی یابد که مستحق آن سعادت بود، حزن را بفرستد که وکیل در است تا خانه پاک کند. اگه یک کسی رو بفهمه که این به درد بخوره، حزن رو جلو میفرسته، اندوه رو میفرسته. اولین بار تو با حزین شدن معنی عشق رو میفهمی. همین که از معشوق دوری غمگین میشی، این اول عشق است. تا خانه پاک کند، اول خانه دلتو باید پاک کنی و کسی را در خانه نگذارد. تو وقتی میخوای عشق ورزی کنی باید خانه از اغیار خالی باشد. و در آمدن سلیمان عشق خبر کند. یادت جمشید خورشید، سلیمان عشق. عشق سلیمان است، سلطان است. وقتی وارد قلب تو میشه سلطنت میکنه.